بحث ششم، قسمت ششم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ابن مسعود فرمودند اقرأ، فقال یا رسول الله اقرأ و علیک انزل، فقال انی احب ان اسمعه من غیری، قرآن بخوان. ابن مسعود گفت یا رسول الله قرآن بر تو نازل شده است، من بخوانم؟ رسول خدا گفت من دوست دارم از غیر خودم بشنوم. فکان یقرأ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عیناه تفیزان و قال صلی الله علیه و آله و سلم من استمع الی آیت من کتاب الله عز و جل کانت له نورا یوم القیامه. ابن مسعود قرآن می‌خواند و عشق از دیدگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جاری بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که به یک آیه از کتاب خدا گوش فرا دارد برای او نوری در روز قیامت است. و در روایت است که مردی از رسول خدا قرآن می‌آموخت، چون به این گفتار خدا رسید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، پس هر کس که به قدر سنگینی یک ذره کار خیری انجام دهد آن را می‌بیند و هر کس که به قدر سنگینی یک ذره کار بدی انجام دهد آن را می‌بیند، گفت این آیه برای من کافی است و دیگر قرآن تعلیم نگرفت و از همانجا مراجعت کرد. رسول خدا فرمود انصرف الرجل وهو فقیه، این مرد بازگشت در حالی که مردی فقیه بود. و در اخبار غافلین از قرآن و لاهین به قرآن را بسیار نهی نمودند. در کافی با اسنادش از عبدالله ابن سنان حدیث می کند از حضرت صادق علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت اقرأ القرآن به الهان العربه و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر، قرآن را با آهنگهای عرب و اصوات عرب بخوانید و مبادا که با آهنگهای اهل فسق و مبتلایان به معاصی کبیره بخوانید. فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و نوحه و رهبانیه، پس از من تحقیقا کسانی خواهند آمد که قرآن را مانند آوازخوانان و غناپیشگان و مانند آوازخوانی های عزاخوانی و مجالس مصیبت و مانند آوازخوانی های رهبانان با ترجیع می خوانند. لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبتون و قلوب من یعجبه شأنهم، قرائت این افراد قبول نمی شود و از ترقوه هایشان به بالا نمی رود، یعنی در سینه می ماند و به سر و مرکز اندیشه نمی رسد و به گوش و چشم و مغز و دماغ نمی رسد. دلهای این گونه افراد واژگون است و دلهای آنان که این کیفیت را نیکو می شمارند. در مقابل این افراد کسانی هستند که قرآن را با تأمل و دقت می خوانند و آرام و با تفکر، به طوری که دلهای آنها می تپد و آثار حزن و عشق در چهرهشان مشاهده می شود و قرآن به جانشان می نشیند. فإلهکم إله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین، بنابراین خدای شما خدای واحدی است و شما باید در برابر او تسلیم باشید و ای پیغمبر ما بشارت بده مردمان وارفته و در هم رفته شوریده، یعنی متواضع متخاشع را. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، آنان که چون ذکر خدا شود دلهایشان به هراس مفتد و شکیبایان در مشکلات و مصائب و واردات و به پادارندگان نماز را و آنان که چون به آنها روزی برسانیم از آن در راه ما انفاق می نمایند. و در کافی با اسناد متصل خود روایت می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که فرمود قراء القرآن ثلاثه رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعه و استدر به الملوک و استطال به علی الناس. قاریان و خوانندگان قرآن سه دستند: مردی که قرآن را می‌خواند و آن را سرمایه کسب دنیوی داشته و به واسطه آن از ملوک و حکام پیوسته جیره می‌خورد و با خواندن آن و درس آن لقمه نانی تهیه کرده عیش و بساط خود را گسترده است و به دارا بودن آن بر مردم بلند منشی و بلند پروازی دارد. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و زیع حدوده و اقامه اقامت القید فلا کسر الله ها اولائه من حملت القرآن. و مردی است که حروف و کلمات و اعراب و معنایش را هم می داند ولیکن حدود و قوانین و مزامین آن را ضایع کرده است و همچون تیرهایی که به قدر و شکل و وزن هم می تراشند و پهلوی هم می چینند تا برای موقع تیراندازی بکار آید، اینها هم حروف و آیات و تجوید و وقوف و مخارج و سایر جهات ظاهری را کاملا مرتب و منظم می نمایند. خداوند امثال این گونه افراد را در میان حاملین و پاسداران قرآن زیاد نکند. و رجل قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله و ازمع به نهاره و قام به فی مساجده و تجافا انفراشه. و مردی است که قرآن را می‌خواند و دوای حاصل از آن را چون مرهمی بر روی درد دلش می‌گذارد. شب‌های تار با قرآن سر و کار دارد و با تفکر در آن بیداری می‌کشد و روزهای گرم را با آن به سر می‌برد و در هنگام سجده‌ها و نمازهایش قرآن را تلاوت می‌کند و بدین جهت پهلو از رخت خواب بر کنار می‌دارد. و به اولئک یدفع الله العزیز الجبار البلاء و به اولئک یدیل الله عز و جل من الاعداء و به اولئک ینزل الله عز و جل الغیث من السماء فوالله لهؤلاء فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر. به واسطه این افراد می باشد که خداوند عزیز جبار بلا را از میان مردم بر می دارد و به واسطه این افراد می باشد که خداوند عز و جل نوبت حکومت و ولایت را از دست دشمنان می گیرد و به مؤمنان می دهد و به واسطه این افراد می باشد که خداوند عز و جل باران رحمت خود را از آسمان فرود می آورد. سوگند به خدا که این دسته در میان قاریان قرآن نایابتر از اکسیر هستند. مراد از کبریت احمر اکسیر است و آن چیزی است که چون به مس بزنند طلا می شود و آن غیر از کیمیا است. کیمیا ترکیباتی است با شرایط خاصه که نتیجه آن طلا خواهد شد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. کسی که محرماتی را که در قرآن وارد است حلال بداند ایمان به قرآن نیاورده است. درباره قرائت قرآن با صدای بلند و یا آهسته در منازل روایات بسیاری وارد است. در کافی با اسناد متصل خود روایت می کند از لیس ابن ابی سلیم مرفوعاً که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوها قبوراً کما فعلت الیهود و النصارى صلوا في الكنائس والبيئه واتلوا بيوتهم. خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید و مانند قبرها خشک و جامد و خاموش و تاریک نگیرید. شبیه یهودیان و مسیحیان که نمازهای خود را در کلیساها و کنیسه ها می خوانند و خانه های خود را تعطیل نمودند. فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا كَسُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَسُرَ خَيْرُهُ وَاتَّسَعَ أَهْلُهُ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا. چون در خانه اگر قرائت قرآن بسیار شود، خیراتش گسترش می‌یابد و اهلش زیاد می‌شوند و همانطور که ستارگان آسمان به زمین نور می‌دهند، این خانه به ساکنین آسمان‌ها نور می‌فرستد. و در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ان البیت ان کان فیه المرء المسلم یتلو القرآن یتراآه اهل السماء کما یتراآ اهل الدنیا الکوکب الدری فی السماء. اگر در خانه مرد مسلمان به تلاوت قرآن مشغول شود، چنان اهل آسمان به تماشای او مشغول می شوند مثل تماشایی که اهل دنیا از ستارگان متلألئ و درخشان آسمان می کنند. در کتاب الفردوس الاعلا مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف القطا رحمت الله علیه فرماید: از عیاشی از خالد ابن نسیج از حضرت صادق علیه السلام روایت است که چون روز رستاخیز شود نامه عمل انسان را به وی دهند، سپس به او گفته شود اقرا بخوان. من عرض کردم آیا می داند در آن چه چیزهایی است؟ فرمود خداوند او را چنان می کند که به خاطر می آورد، بنابراین لحظه‌ای بر او نگذشته است و کلمه‌ای را نگفته است و گامی را بر نداشته است و عملی را انجام نداده است، مگر اینکه همه را به خاطر می آورد، به طوری که گویا همه را در آن ساعت به جا آورده است. قالوا یا ویلنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. می گویند ای وای بر ما، چگونه این نامه عمل از احصا و شمردن هر عمل کوچک و هر عمل بزرگ دریغ ننموده است. و از ناحیه تجسم اعمال یأت القرآن و یوم القیامت شافعا مشفعا او شاکیان الی ربه ممن هجره او لم یحفظ. قرآن به نزد او می آید در حالی که یا شفاعت او را می کند شفاعت مقبولی و یا به پروردگارش از دست وی شکوه دارد که او از کسانی است که از قرآن دوری کرده و آن را مهجور گذارده است و یا آن که آن را حفظ ننموده است. و من قرأ سورة لا اقسم و کان یعمل بها بعثه الله معه من قبره فی احسن صورت تبشره و تضحك فی وجهه حتی یجوز الصراط. و کسی که سوره لا اقسم و به یوم القیامه را بخواند و آن را به کار بندد، خداوند آن سوره را همراه با او از قبرش به بهترین صورتی برمی انگیزاند که او را بشارت دهد و در چهره او بخندد تا اینکه او از صراط عبور نماید. و برخی از سوره های قرآن به صورت چهره های زیبا برای او جلوه می نماید تا در قبرش با وی اونس گیرد. و از همین جاست که وارد شده است: ان اهل الجنت جرد مرد و المتکبرون یحشرون کالذره یتأهم الناس به اقدامهم و ان ضرس احدهم کجبل احد. اهل بهشت به صورت جوانانی که ابداً مو در سیمایشان نروئیده است محشور می‌گردند و متکبران محشور می‌شوند مانند مورچگان که مردم آنها را در زیر گام‌هایشان لگدمال می‌کنند و دندان هر یک از آن مردم به اندازه کوه احد بزرگ است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. حقا آن کسانی که مالهای یتیمان را از روی ستم می‌خورند فقط و فقط ایشان در دلهایشان آتش می‌خورند. و همچنین در کافی از ابن قداح روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه تکثر برکته و تحضره الملائکته و تهجره الشیاطین و یزیع لأهل السماء کما تزیع الکواکب لأهل الارض و ان البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن و لا یذکر الله عز و جل فیه تقل برکته و تهجره الملائکته و تحضره الشیاطین. خانه‌ای که در آن قرآن بسیار خوانده شود و ذکر خداوند عزوجل بسیار شود برکتش زیاد می‌گردد و فرشتگان در آن حضور می‌یابند و شیاطین از آنجا رخت برمی‌بندند و نور و روشنی به اهل آسمان می‌دهد، همانطور که ستارگان به اهل زمین نور و روشنی می‌دهند. و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خداوند عزوجل در آن برده نشود برکتش کاهش می‌یابد و فرشتگان حضور نمی‌یابند و شیاطین در آنجا حاضر می‌شوند. ولی البته برای آن که قاری قرآن از معنا و مراد آن کامیاب گردد، به سرعت خواندن و گذشتن آن مطلوب نیست. در کافی با اسناد خود از محمد ابن عبدالله آورده است که گفت به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم اقرأ القرآن فی لیله، من تمام قرآن را در یک شب بخوانم؟ قال لا یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر. فرمود برای من جالب نیست که قرآن را در کمتر از مدت یک ماه بخوانی. و ایزن در کافی روایت می کند از علی ابن حمزه که گفت من بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم. ابو بصیر با آن حضرت گفت من در یک شب از ماه رمضان یک ختم قرآن را بنمایم؟ حضرت فرمود نه. گفت در دو شب؟ حضرت فرمود نه. گفت در سه شب؟ حضرت با دست اشاره‌ای فرموده و گفتند ها، یعنی عیب ندارد. سپس به ابو بصیر فرمود یا ابا محمد انا لرمضان حقا و حرمتا لا یشبهه شیء من الشهور و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ احدهم القرآن فی شهر او اقل. ای ابا محمد، ماه رمضان حقی و احترامی دارد که سایر ماها ندارند و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم عادتشان بر این بود که قرآن را در مدت یک ماه یا کمتر از آن می خواندند. ان القرآن لا یقرأ هزرمه ولکن یرتل ترتیلا فاذا مررت بآیه فیها ذکر الجنه فقف عندها و سل الله عز و جل الجنه و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فقف اندها و تعوذ بالله من النار. قرآن را نباید با سرعت خواند، ولیکن باید آرام با حفظ موارد وقف و اداء کلمات قرائت نمود. چون به آیه‌ای رسیدی که در آن یادی از بهشت بود، درنگ کن و از خداوند بهشت را بخواه. و چون به آیه‌ای رسیدی که در آن یادی از آتش بود نیز توقف کن و از آتش به خداوند پناه ببر. و نیز در کافی از حریز از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود القرآن عهد الله الی خلقه ینبغی للمرء المسلم ان ينظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیه. قرآن کریم عهدنامه و پیمان نامه است از خدا به سوی خلقش، بنابراین سزاوار است مرد مسلمان در این عهدنامه نظر افکند و هر روز از آن به مقدار 50 آیه بخواند. یکی از آداب قرائت قرآن خواندن آن است با صوت حسن، خواه در نماز باشد و خواه در غیر نماز. سزاوار است هر وقت انسان قرآن را تلاوت می کند، تکیه به صوت باشد، یعنی با آواز نیکو، نه به طور ساده. خواه با حال حزن و اندوه قرائت نماید و خواه با حال شادی و مسرت. در هر دو حال صدای خوب و صوت حسن مطلوب است. گرچه قرائت قرآن با حالت حزن ممدوح است، ولی همان حزن نیز بهتر است با صدای خوب همراه باشد. در کتاب المحجة البیضا علامه محدث کاشانی از طریق عامه از کتاب احیاء العلوم روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان القرآن نزل به حزن فاذا قرأتموه فتحازنوا. و از طریق خاصه از کتاب کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ان القرآن نزل بالحزن فقرؤوه بالحزن. و نیز از کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت است ان الله اوها الى موسی بن عمران اذا وقفت بین یدی فقف موقف الذلیل الفقیر و اذا قرأت التوراة فَأَسْمِعْنِيهَا بِسَوْتٍ هَزِينٍ. در کافی از عبدالله ابن سنان روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لکل شیء حلیه و حلیت القرآن از صوت الحسن. هر چیزی یک جمال و زیبایی و زیوری دارد و جمال و زیور قرآن صدای نیکوست. و ایزن در کافی از علی ابن اسماعیل میسمی از مردی روایت کرده است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفتند ما بعث الله عز و جل نبیا الا حسن الصوت. خداوند عز و جل هیچ پیامبری را مبعوث ننمود مگر آن که صدایش نیکو بود. و از جمله آداب قرائت قرآن استعاذه به خداوند است، یعنی پناه بردن به او از شر شیطان رجیم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. و چون اراده کنی قرآن بخوانی، از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببر و در تحت امان و پناه او درآی. معلوم است که معانی قرآن با آن عظمت اگر بر نفس اماره شیطانی وارد شود، در صورت پلیدی آن صفای خود را از دست می دهد و معنای نازل و کوتاهی می گیرد. و این به واسطه تصرف شیطان از راه نفس اماره است و راه علاجش آن است که انسان در مسونیت و عصمت خداوند درآید تا از دست برده او خلاص شود. استعاذه به خدا تنها به اعوذ بالله گفتن نیست، بلکه دل به خدا دادن و در وقت قرائت غیر او را فراموش کردن و ذهن را صافی و از غیر وی پاک نمودن است. و یکی از طرق تصفیه نفس، نفی خاطرات است که در اثر تفکر و تأمل در قرآن با مجاهده پیدا می شود. حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در تحف العقول حدیث دارد از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه و لا فی قراءت لیس فیها تدبر. ابدا خیری در عبادت نیست در صورتی که از روی فهم و درایت نباشد و خیری در قراءت نیست در صورتی که در آن تأمل و تفکر و تدبر نباشد. قرآن خواندن در حال نماز ثوابش افزون است و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را در نمازها می‌خواندند و پس از قرائت حمد از هر جای قرآن قرائت می‌نمودند. سوره خاصی معین نشده و یک سوره کامل هم واجب نیست. اکتفا به چندین آیه نمودن و یا یک سوره را در دو رکعت تقسیم نمودن و یا در چندین رکعت پخش نمودن در صورتی که سوره طویل باشد ممدوح است. آری چقدر خوب است انسان از آیات مختلفه در نماز بخواند و همه قرآن را در نمازها به طور تناوب قسمت کند. البته در ابتدای هر رکعت باید سوره حمد را بخواند، زیرا سوره حمد در حکم احوال پرسی از خداست، بیان صفات جمال و جلال اوست. چون کسی ابتداءً وارد نماز شود و یا بعد از هر سجده که برمیخیزد و در حکم ابتدای سخن گفتن است، باید حمد را بخواند، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیچ نمازی تشریع نشده است مگر آنکه در اول هر رکعت از آن سوره فاتحه تشریع شده است. پس از احوال پرسی کامل که تقاضای نعمت ولایت و دوری از صراط مغضوب علیهم و ضالون است، باید قرآن خواند، یعنی گفتار خدا را که عهدنامه اوست قرائت کرد و از هر جای قرآن می توان قرائت نمود. در کافی با اسناد خود از عبدالله ابن سلیمان حدیث می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که فرمود: من قرأ القرآن قائما فی صلاته کتب الله له بکل حرف 100 حسنه و من قرأه فی صلاته جالسا کتب الله له بکل حرف 50 حسنه و من قرأه فی غیر صلاته کتب الله له بکل حرف 10 حسنات. کسی که قرآن را در حال ایستاده در نمازش بخواند، خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف 100 حسنه می نویسد و کسی که قرآن را در حال نشسته در نمازش بخواند، خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف 50 حسنه می نویسد و کسی که قرآن را در غیر نمازش بخواند، خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف 10 حسنه می نویسد. حجت الاسلام غزالی این روایت را از امیرالمؤمنین علیه السلام تا 50 حسنه نقل کرده است و تتمه‌ای برای آن نقل نموده است که: و من قرأ فی غیر صلاتن و هو علی وضوء فخمس و 20 حسنه و من قرأ علی غیر وضوء فعشر حسنات و ما کان من القیام باللیل فهو افضل لانه افرغ للقلب. و کسی که قرآن را در غیر نمازش با وضوء بخواند 25 حسنه دارد و کسی که در غیر نمازش با غیر وضوء بخواند 10 حسنه دارد و آنچه از قرآن در شب در حال قیام خوانده شود افضل است، چون دل را فارغ تر می کند. قاضی قضائی در شرح فارسی شهاب الاخبار کلمات قصار پیغمبر خاتم آورده است: القرآن غنا لا فقر بعده ولا غنا دونه. قرآن توانگری است که از پس آن درویشی نباشد و بالای آن توانگری نباشد. و امام محمد باقر علیه السلام گوید که هر که در نماز قرآن خواند به هر حرفی 100 نیکی بیابد و هر که گوش به قرآن دارد خدای تعالی دعایش مستجاب گرداند و حاجتش روا کند. و حضرت مصطفی علیه السلام فرماید که بهترین شما آن کس است که قرآن بیاموزد و بیاموزاند و شریفترین امت من آن بود که قرآن خوان بود و آن که به شب نماز کند و هر سرایی که در آنجا قرآن خوانند مأوای فرشتگان گردد و دیو از آنجا برمد و خیر و برکت بسیار بود و روزی بر ایشان فراخ بود و هر سرایی که در آنجا قرآن نخوانند مأوای شیطان گردد و دیو از آنجا نرمد و خیر و برکت از آنجا برود و شر در آن سرای بسیار بود و روزی ایشان تنگ گردد. و قرآن خوان به قیامت آن وقت که درمانده تر بود صورتی بیند که از آن زیباتر نبود. پس گویدش که مرا می شناسی؟ گوید نه. گوید من آن قرآنم که پیوسته مرا می خواندی و از پیش می فرستادی. پس دست وی بگیرد و به بهشت ببرد و با مادر و پدر این کس چندان نیکویی بکند که دنیا بر آن نباشد. ایشان گویند ملکا، پادشاها، ما کرداری نیاورده ایم که بدان مستحق چنین نعمتی شویم. ندا آید که این جزای آن است که شما فرزندان را قرآن بیاموختید و دلهای زنگار گرفته جز به قرآن نیک نشود که قرآن حبل خداست که بنده دست در آن زند و قرآن عصمت است که واپناهش جهد و قرآن شفاعت است که بنده بدان از جهل برهد و قرآن نور است که بنده بدان دین حق را ببیند و قرآن نجات است که بنده بدان رستگار شود و اهل قرآن اهل خدایند خاصه از هر آدمی جز از پیغمبران و امامان بهترند و هر که ایشان را دوست دارد خدا را دوست داشته باشد و ایشان را خار و حقیر مدارید که ایشان به نزدیک خدای تعالی با قدر و منزلتند و حافظ قرآن چون به قرآن کار کند روز قیامت با دو فرشته بود، نام یکی سفره و نام یکی کرام برره. و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماید که هر که از نظر قرآن خواند خدای تعالی وی را از چشمهایش متمتع و برخوردار گرداند و حساب مادر و پدر سهل گرداند و چیرگی شیطان بر وی نیارد. و حضرت مصطفی علیه السلام می فرماید که هر که در شبی 10 آیه از قرآن بخواند از غافلانش ننویسند و هر که 50 آیه بخواند از ذاکرانش نویسند و هر که 100 آیه بخواند از قانتانش نویسند و هر که 200 آیه بخواند از خاشعانش نویسند و هر که 300 آیه بخواند از فائزانش نویسند و هر که 500 آیه بخواند از مجاهدانش نویسند و هر که 1000 آیه بخواند قنطارش خوانند و نویسند و آن 50,000 مثقال بود و هر مثقال 25 قیراط بود و هر قیراطی چند کوه احد باشد و مهترینش چند آسمان و زمین باشد. سید جمال الدین محدث ارموی در تعلیقه گوید چند در این دو مورد به معنی مطلق مقدار است، یعنی به قدر و به اندازه. انتها. خداوند علی اعلا در قرآن مجید توصیف می کند اشخاصی را که شب به قرائت قرآن و ذکر خدا در حال قیام و قعود و به پهلو افتادن اشتغال دارند و آنها را مدح نموده است، ولی قیام را بر قعود و قعود را بر ذکر به پهلو مقدم داشته است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. تحقیقاً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز نشانه‌هایی از عظمت خداوند است برای صاحبان اندیشه و عقل. الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنان که خداوند را در حال ایستاده و نشسته و به پهلو افتاده می‌خوانند و در خلقت آسمان‌ها و خلقت زمین فکر می‌کنند که بار پروردگارا تو اینها را بیهوده نیافریدی، تو پاک و منزه و مقدسی، پس ما را از عذاب آتش دوزخ رهایی بخش. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. بار پروردگارا هر که را تو داخل در آتش جهنم کنی وی را ذلیل و خار و سرفکنده نموده ای و البته ستمگران و ظلم پیشگان یار و ناصری ندارند. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. بار پروردگارا ما شنیدیم که منادی ندا در می داد ایمان بیاورید و به وحدانیت این پروردگار عظیم اقرار کنید. بار پروردگارا ما ایمان آوردیم و اعتراف به عظمت و وحدت تو داریم، بنابراین درخواست و دعای ما آن است که ما را مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی و از گناهان و سیئات ما درگذری و ما را با ابرار و پاکان بمیرانی. ربنا و آتنا ما و عدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. بار پروردگارا، از تو تقاضا داریم آنچه را که به وسیله پیغمبرانت به ما وعده دادی عنایت بفرمایی و در روز باز پسین ما را شرمنده و منکوب و مخذول مگردانی. البته عادت تو خلف وعده نیست. در تفاسیر آمده است این آیات در بیابان هجرت از مکه به سوی مدینه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و همراهانش سه فاطمه، اول فاطمه دختر رسول خدا که هنوز با آن حضرت تزویج نکرده بود و 8 ساله بود، دوم فاطمه بنت اسد مادر خود آن حضرت بود، سوم فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب و نیز ایمن پسر ام ایمن و ابو واقد لیسی، دو نفر مستضعف همراه نازل شده است. این داستان شرح عجیبی دارد و تفصیل آن واقعاً شنیدنی است، ولی ما اکنون به طور اختصار آن را ذکر می کنیم. در اعیان الشیعه آیت الله سید محسن امین آورده است که چون رسول خدا از غار ثور بیرون آمده و عازم به سوی یثرب شد، به وسیله ابو واقد لیسی برای علی علیه السلام نوشت و او را امر به خروج به سوی مدینه نمود. امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین که امانتهای رسول الله را ادا کرده بود و وصیتهایش را انجام داده بود، چون نامه رسول الله به دور رسید، چند شتر سواری خرید و آماده خروج شد و امر کرد تا بعضی از مؤمنین که از ضعفا محسوب می شدند، آهسته آهسته شب حرکت کرده و به زیتوا بروند. امیرالمؤمنین علیه السلام فواطم را که 3 فاطمه بودند با خود حرکت داد و بعضی از مورخین فاطمه بنت حمزه ابن عبدالمطلب را نیز افزودند و به دنبال آنها ایمن پسر ام ایمن که غلام رسول خدا بود و ابو واقد لیسی رهسپار شدند. ابو واقد شتران را تند و با سرعت حرکت می داد و امیرالمؤمنین علیه السلام به دو گفت ارفق به نسبت یا ابا واقد انهن من الزعائف، با زنان مدارا کن ای ابو واقد چون ایشان ضعیف هستند. و پس از آن امیرالمؤمنین علیه السلام خود اقدام به راندن شتران با نرمی و ملایمت نمود و با خود این شعر را می خواند: لیس الا الله فرفع ظنک یکفی که رب الناس ما اهم مکا، هیچ موجودی غیر از خدا نیست، پس اندیشه و گمانت را بالا ببر تا آنکه پروردگار مردم کفایت هموم و غموم تو را بنماید. چون این قافله کوچک به نزدیکی زجنان رسید، برای اخذ و ارجاع آنها قریش بدانها رسیدند و مجموعاً 8 نفر بودند که برای آنکه شناخته نشوند لسام انداخته بودند و با ایشان غلام حرب ابن امیه که نامش جناح بود همراه بود. امیرالمؤمنین علیه السلام به ایمن و ابو واقد گفتند شتران را بخوابانید و بر دستهایشان اغال بزنید، دستبندی که شتر نتواند برخیزد و بدود و فرار کند. خود امیرالمؤمنین جلو آمد و زنان را پیاده کرد. در این حال این جماعت جنگجویان قریش نزدیک شده بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام با شمشیر کشیده به سویشان شتافت. آنها گفتند ای غدار، تو میپنداری که میتوانی خودت و این زنان را از دست ما نجات دهی؟ ارج لا ابن لک، برگرد به مکه ای بی حامی و معین و ای بی پدر. حضرت گفت اگر بر نگردم چه می کنید؟ گفتند یا با ذلت و مسکنت تو را بر می گردانیم و یا سرت را با خود می بریم و به طور خفتباری تو را می کشیم. این بگفتند و به شتران نزدیک شدند تا آنها را از جا برکنده رم دهند. که علی علیه السلام حائل شد و جناح شمشیری بر حضرت فرود آورد. حضرت آن را رد کرد و خود شمشیری بر او زد که از کتفش گذشت و بدنش را دو نیم کرده شمشیر به کتف اسب جناح رسید. چون جناح سواره بود و حضرت پیاده و سوار چون بخواهد شمشیری بر پیاده فرود آورد حتما باید خم شود و در همین حال انحنا و خمیدگی او بود که شمشیر حضرت بر کتفش نشست و اگر جناح خم نشده بود شمشیر حضرت که پیاده بودند به کتف او نمی رسید. باری چون حضرت جناح را دونیم کردند با پای پیاده مانند شیر نر قران بر یاران جناح حمله کرد و می گفت خلو سبیل الجاهد المجاهدی آلیت لا اعبد غیر الواحدی. راه مرد سائی و مجاهد در راه خدا را باز گذارید، من سوگند یاد کردم غیر از خدای یگانه را نپرستم. آن جماعت متفرق شدند و گفتند ای پسر ابو طالب دست از ما بردار. حضرت گفت فانی منطلق الی اخی و ابن عمی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فمن سره ان افری لحمه و اریق دمه فلیدنو منی. من به سوی برادرم و پسر عمم رسول خدا ره سپار شدم، اینک هر کس میل دارد که گوشتش را بشکافم و خونش را بریزم به من نزدیک شود. سپس رو به ایمن و ابو واقد نموده فرمود شترانتان را باز کنید و آن حضرت مظفرانه و قاهرانه به حرکت ادامه داد تا به زجنان رسید. یک روز و شب در آنجا درنگ کرد تا بعضی از مستضعفین از مؤمنین که در میانشان ام ایمن کنیز رسول خدا بود رسیدند. حضرت با سه فاطمه مذکوره در آن شب در زجنان حال عجیبی داشتند. گاهی نماز می‌خواندند، گاهی ذکر خدا را در حال قیام و قعود و گاهی بر پهلو که روی زمین افتاده بودند می‌نمودند تا سپیده صبح طلوع کرد و با آن جماعت به امامت خود حضرت نماز فجر را به جا آورد و حرکت کردند به طوری که نه خود او و نه همراهانش از ذکر خدا دست بر نداشتند تا به مدینه وارد شدند و قبل از قدومشان به مدینه وحی الهی بر رسول خدا آمده بود و از احوالشان که به نماز و ذکر خدا قیامن و قعودن و علی جنوبهم مشغول بوده و در آفرینش آسمانها و زمین تفکر می کردند و نظر به ستارگان آسمان و تلعلع و درخشش آن می کردند خبر داده بود به اینکه ان فی خلق السماوات والارض تا می رسد به آنکه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا تا پنج آیه سابقه که به پایان می رسد خداوند پاسخشان را می دهد و اجر و پاداش تفکر و بیداری و شب زنده‌داری و قرائت قرآن در احوال مختلفه و فکر در عالم خلقت و ربط این موجودات حسی و مادی به عالم تجرد و معنا را با این عبارات دلپذیر بیان می کند. فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. پس خداوند دعایشان را مستجاب و تقاضا و درخواستشان را لبیک میگوید که من که پروردگار شما میباشم کردار و عمل هیچ عمل کننده ای از شما را ضایع نمی کنم، خواه مردان شما و خواه زنان شما. از این جهت ابدا تفاوتی نیست، بعضی از شما از بعضی دیگرید و به یک چشم از هر جهت به شما نگاه کرده می شود. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. بنابراین آن کسانی که از شما هجرت کردند و از خانه و دیارشان اخراج شده اند و در راه من متحمل اذیت و آزار گردیده اند و دست به کارزار و مقاتله زده اند و کشته شده اند، هر آینه البته من غفران و پرده رحمت بر روی گناهان و سیئاتشان می کشم و البته ایشان را در بهشت هایی که در زیر درخت های سر به هم آورده در روی زمین پوشیده شده آن نهرهایی جریان دارد داخل می کنم. اینها مزد و ثوابی است از ناحیه خداوند و بهترین ثواب ها و ارزشمندترین پاداش ها در نزد خداست. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت نمودند و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و بعضی از مردم هستند که جان خود را به خدا می فروشند برای کسب رضا و پسندیدگی های او و خداوند به بندگانش مهربان است. و در سیره حلبیه از کتاب امتاع مقریزی آمده است، چون علی علیه السلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد، شبها طی طریق می نمود و روزها در مخفیگاهی پنهان می شد تا پاهایش از شدت پیاده روی شکافته شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را در آغوش گرفت و چون چشمش به قدمهای پارش افتاد از رقت و رحمت گریست و آب دهان خود را در دستهای خود نهاده و بر گامهای علی کشید تا ورمش خوابید و علی دیگر از درد پا شکوهی ننمود. ابن اسیر جزری در تاریخ خود آورده است، چون علی علیه السلام اوامر رسول الله را در مکه انجام داده به سوی مدینه هجرت کرد، شب راه می رفت و روز مختفی می شد تا به مدینه رسید. در این حال پاهایش شکافته و پاره شده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در قبا منزل کرده بود گفت ادعوا لی علی، یا علی را به نزد من بخوانید. گفتند لا یقدر ان یمشی، قدرت بر راه رفتن ندارد. فأتاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اعتنقه و بکا رحمتا لما بقدمیه من الورم و تفل فی یدیه و امرهما على قدمیه فلم یشتکه ما بعد و حتی قتل. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود به نزد علی آمد و او را در بر گرفت و معانقه کرد و از روی رحمت بر ورمهایی که بر گامهایش ملاحظه کرد بر او گریه کرد و آب دهانش را در دست ریخته و بر قدمهای علی کشید و پس از آن علی از درد پا شکایتی ننمود تا به شهادت رسید. انتها. باید دانست که شترهایی را که حضرت خریدند برای سواری زنان بود نه خودشان. خود آن حضرت پیاده بودند و زنان نیز چنانچه در احوال فاطمه بنت اسد آورده اند، او نیز گهگاهی شتر خود را به بعضی از ضعفای همراه ایثار می کرد. بانقدر پیاده طی راه نموده بود که چون به مدینه آمد پاهای مبارکش آبله زده بود و متورم بود. رسول خدا بر او نیز رحمت کرد و او را مادر خود می نامید. فاطمه بنت اسد در اسلام مقام شامخی دارد.